بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 150مین جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 82 از این کتاب بابی با عنوان حث السلطان والقاضی وغيرهما من ولاة الامور على اتخاذ وزیر صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. حث السلطان والقاضی، حث یعنی تشویق، اینکه سلطان و قاضی و دیگران از کسانی که از ولات امور به حساب میان و مسئولیتی و مدیریتی بر عهده دارند و با توجه به حوزه مدیریت آنها نیاز به وزیر، مشاور، معاون و همکار دارند، على اتخاذ وزیر صالح، اینکه انسانهای صالحی را به عنوان وزیر خود یا مشاور خود انتخاب بکنند، و تحذیرهم من قرناء السوء والقبول منهم، و برحذر داشتن آنها از این که بخواهند با انسانهای بد هم نشین باشند و سخن آنها را قبول بکنند و بخواهند بر اساس حرفهای آنها و فکرهای آنها مدیریت خود را جلو ببرند. قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. در روز قیامت، يومئذ یعنی روز قیامت، تمام دوستی ها در این دنیا تبدیل به دشمنی خواهد شد. الاخلاء جمع خلیل هست و خلیل بالاترین درجه دوستی و رفاقت و محبت می باشد، یعنی دیگه بالاتر از آن نیست. صدیق داریم یعنی دوست، و خلیل و حمیم، اینها مراتب دوستی را می رساند. یعنی بالاترین درجه ممکنی که بشه تصورش کرد در دوستی در این دنیا، این دوستی ها در روز قیامت تبدیل به دشمنی خواهد شد. الا المتقین، مگر آن کسانی که دوستی آنها بر پایه تقوا و مسائل دینی و الهی بوده باشد. چرا؟ چون در مقابل آن غیر از تقوا هر چه باشد یا گناه است یا کفر است، که هر کسی در آن روز از دوست خود دوری می کند، آنچنان که در آیات بسیار زیادی در قرآن آمده، و از همدیگر تبری میکنن که من کار به این ندارم، اونم میگه من کار به این نداشتم، و بر علیه همدیگر گواهی خواهند داد و سخن خواهند گفت. اما احادیث این باب، حدیث اول حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری و ابو هریره رضی الله عنه با هم روایت میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خلیفة الا كانت له بطانتان. فرمودن که الله تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد و هیچ خلیفه را به خلافت نرساند مگر اینکه دو تا مشاور یا دو گروه به عنوان مشاور، به عنوان همفکر و همراهی برای آنها قرار داد. بطانه در اصل، خود کلمه بطانه به چیزی گفته میشه که به انسان میچسبد، به بدن انسان میچسبد، به عنوان پوشش. زیر پیراهنی رو مثلا بهش میگن بطانه، یا پتو رو مثلا بهش میگن بطانیه، یعنی اینکه انسان را میپوشاند و به انسان میچسبد. و منظور از بطانه در اینجا بطانه معنوی است، یعنی کسی که انسان بیشتر اوقات خود با اوست، به گونه‌ای که انگار به آن چسبیده است، به عنوان مشاور و همفکر. بطانه تأمره بالمعروف وتحضه عليه، آن مشاوری، آن همفکر و همراهی که پیوسته این شخص را به انجام دادن کارهای خوب دعوت میکند و دستور میدهد، و تحضه عليه، و در انجام دادن کارهای خوب به اون تشویقش میکنه، به اون کمک میکنه. و بطانه تأمره بالشر وتحضه عليه، و گروه دیگر این که همفکرها و دوروبرهای این شخص اونو به انجام دادن کارهای شر و ناپسند دستور میدن و تشویقش میکنن که این کارها صورت بگیره. و المعصوم من عصم الله، و آن کسی معصوم است، یعنی اینکه در گناه واقع نمیشه و به انحراف کشیده نمیشه و راه کج در پیش نمیگیره، آن کسی است که الله تعالی اون را در عصمت خود نگه دارد. والله یعصمک من الناس در قرآن در سوره مائده در شأن پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که الله تعالی تو را از مردم حفظ میکند و معصوم نگه میدارد. پس این حدیث بیانگر اهمیت این موضوع است که به هر پست و مقامی که رسیدیم، هر مدیریتی که به ما واگذار شد نگاهی بندازیم به کسانی که دارن به عنوان مشاورین ما با آنها جلسه میگیریم و فکر میکنیم چه کسانی هستن و چه افکاری دارن و ما را به چه سمتی میبرند، آیا به سمت هدایت، به سمت تقوای الهی میبرند یا برعکس ما را به انحراف میکشانند. حدیث دومی که در این باب امام نووی به آن استدلال کردن، حدیثی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت کرده که قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا اراد الله بالامیر خیرا، هرگاه الله تعالی اراده خیر داشته باشه به یک امیر، شخصی شده امیر در حیطه خودش، حالا یا امیری که امیر جزئی باشه یا اینکه امیرش امارتش کلان باشه و بزرگ باشه، اگر الله تعالی اراده خیر به چنین شخصی داشته باشه، جعل له وزیر صدق، برای او وزیری قرار میدهد که این وزیر وزیری است درست صدق. ان نسی ذکره، اگر که امیر فراموش کرد مصلحتی را، فراموش کرد، متوجه نبود، از ذهن او غایب بود، بیادش میاره. و این ذکره، و اگر امیر این مصلحت را بیاد داشت ولی میخواست اونو ببره جلو، اعانه، به او کمک میکنه. و اذا اراد به غیر ذلك، و اگر الله تعالی اراده دیگری داشته باشه به امیر، اراده خیر نداشته باشه، جعل له وزیر سوء، برای او وزیر بدی قرار میدهد، دست راستش و دست چپش میشه انسانهای بد. این نسی لم یذکره، اگر امیر فراموش کرد این وزیر به او یاداوری نمی کنه، عمدن داره میفهمه ولی بهش نمیگه. و این ذکر لم یعنه، و اگر هم امیر بیاد داشته باشه اون مصلحت را بخواد پیش ببره، این وزیر کارشکنی میکنه و بهش کمک نمیکنه تا این فکر جلو نره. باب بعدی تقریبا در راستای همین باب است، باب 83، باب النهی عن تولیت الامارة والقضاء وغیرهما من الولایات لمن سألها او حرص عليها فعرض بها، اگر کسی آمد و درخواست امارت کرد، عن تولیت الامارة یعنی واگذاری امارت، ریاست به دیگران، والقضاء و همچنین منصب قضاوت، قاضی بشه، و غیرهما و دیگر پست هایی که در یک جامعه ممکنه وجود داشته باشه، و غیره ما من الولایات لمن سألها، برای کسی که داره درخواست میکنه، میگه منو به این فلان پست بدید، در فلان مدیریت منو قرار بدید، که نشان از حرص اوست که به این منصب برسه، او حرص علیها یا حرص ورزید بر آن پست و منصب، فعرض بها و درخواست کرد، حالا این درخواست یا با کنایه باشه یا به صورت صریح و آشکار باشه. این گونه افراد در این باب امام نووی داره میگه که بهشون این چیزا سپرده نشه. چرا؟ چون هرسی که در این انسان وجود داره مانع از این میشه که بخواد راه اخلاص و راه نصیحت مردم را در نظر بگیره، بلکه به همان اندازه که حریص است و همان اندازه به فکر خودش است تا از این پست استفاده بکنه یا بگیم سوء استفاده بکنه. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه در این باب روایت است که دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم انا و رجلان من بنی عمی، من همراه دو نفر دیگر از پسر عموهایم وارد منزل پیامبر صلی الله علیه وسلم شدیم. فقال احدهما، یکی از اون دو نفر که همراه من بودن، گفتن که یا رسول الله امرنا علی بعض ما ولاک الله عز و جل، ما را امیر برخی از پست‌ها و چیزهایی بکن که پروردگار قدرت اون رو به شما داده و به شما واگذار کرده. اگر شما گفتیم مثلا فلان چیز بر عهده شما، فلان مسئولیت بر عهده شما، دیگه خب کسی نمیتونه که ایراد بگیره، این پست‌ها را به ما بدهید. و قال الاخر مثل ذلك، نفر دوم هم همین موضوع را تکرار کرد، گفت مرا امیر کن. فقال انا والله، پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا قسم خورد به ذات الهی که والله لا نولی هذا العمل احدا سأل او احدا حرص علی، ما کسی که این پست ها و این کارها و این مدیریت ها به کسی که درخواست میکنه یا بدونیم که حریصه که بخواد به این پست و مقام برسه، به او نخواهیم داد. این مسئولیت ها به کسی واگذار میکنیم که درخواست نمیکنه و عدم درخواست او بیانگر و نشانگر اینه که هیچ گونه حرصی در این زمینه ندارد. با این حدیث ما بخش اول کتاب را به پایان رساندیم. وارد بخش دوم بشیم که موضوع بخش دوم کاملا متفاوت با بخش اول این کتاب هست. بخش دوم کتاب ادب هست، اینکه انسان در زندگی از چه آدابی برخوردار باشد و چگونه خود را از تربیت قرآنی و نبوی برخوردار بکنه. اولین باب این قسمت از کتاب، کتاب ادب، باب الحیا، که البته باب شماره 84 هست، باب الحیا و فضله و الحث علی التخلق به، صفت حیا، اینکه انسان احساس شرم و حیا داشته باشه در خودش، از چه جایگاهی در دین ما برخوردار و فضیلت آن تا چه اندازه است، و اینکه تشویق بشه که دیگران بتونن این اخلاق را در خود به وجود بیاورند. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر على رجل من الانصار و هو یعظ اخاه فی الحیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مردی از انصار گذر کرد و دید که داره با برادرش صحبت میکنه و نصیحتش میکنه که این همه حیا چه خبره، حیات خیلی زیاده، یه خوره کمش کن، ممکنه که این حیا مانع از این بشه که بتونی خیلی از کارها رو انجام بدی، خیلی از فرصتها رو بخوای به غنیمت بشماری و ازش استفاده بکنی، یه خورده درجه حیات رو بیار پایین. به این شکل البته تفسیر شده که این تفسیر واضح‌تر هست، به گونه دیگری هم تفسیر شده که برادرش انسان بی حیایی بوده و داره بهش نصیحت میکنه که یه خوره حیا داشته باشه، خوره شرم و حیا در خودت به وجود بیار. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعه فان الحیاء من الایمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این منظره را دید و این صحنه را دید گفت که برادرتو ول کن، دعه، یعنی رهاش کن، نصیحتش نکن. فان الحیاء من الایمان، چون که حیا، صفت حیا یا اخلاق حیا یکی از شاخه های ایمان است. یکی از شاخه های ایمان اینه که انسان با حیا باشه، حس شرمندگی در اون وجود داشته باشه، که البته بر اساس تفسیر اول اگر این شخص بسیار با حیا بوده، خب پیامبر صلی الله علیه و آله بهش میگفته که ولش بکن تا در همین حیای خودش باقی بماند، چون حیا از شاخه های ایمان است و هر چقدر که بالاتر باشه نشان از ایمان بالاتر است. و اگر هم انسان بی حیایی بوده، خب ممکنه که اصلا ایمان نداشته این شخص، بهش میگفته داری کی رو نصیحت میکنی؟ کسی که هنوز ایمان رو قبول نکرده چگونه میتونه که این صفت رو در خودش به وجود بیاره؟ در حال همونطور که گفتم تفسیر اولی واضح تره که این شخص حیاش بالا بوده و برادرش بهش میگفته که کمی از صفت حیا خودت کم کن. و از صحابی جلیل القدر عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا جز این که ثمره آن خوبی باشه چیزی دیگری در پی نخواهد داشت. و در روایت امام مسلم آمده که الحیاء خیر کله، حیا همش خوبه، بدی در آن وجود ندارد. او قال الحیاء کله خیر، تمام حیا خوب است و هیچ حالتی از حالت حیا وجود ندارد که بخواد مذموم باشه و بد باشه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه. ایمان، اگر ما خود ایمان رو به عنوان یک اصل بهش نگاه بکنیم، یک باور و اعتقاد، شاخه هایی داره، این شاخه ها بهش میگن شعبه های ایمان. الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان 70 خورده شعبه داره یا 60 خورده شعبه داره، یعنی شاخه داره. فافضلها قول لا اله الا الله، بهترینش، با فضیلت ترینش از شاخه های ایمانی گفتن لا اله الا الله است. ما با گفتن لا اله الا الله وارد ایمان میشویم و از کفر خارج میشیم، که البته باید معنی این جمله دانسته بشه و عملی هم بشه. و شروطی داره این کلمه‌ای که ما میگیم، شروطی داره که اگر آن شروط وجود نداشته باشه دیگه اعتبار نداره، چون در قرآن اومده در سوره بقره: و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. چه بسا انسان هایی که بگن ما ایمان آوردیم با زبانشان به الله و روز آخرت، ولی ایمان ندارن، اینا مؤمن نیستن. این گونه نیست که هر کسی که گفت لا اله الا الله دیگه مؤمن واقعی باشه. منافقینی بودن که میگفتن لا اله الا الله، و آن شروطی که برای این جمله ذکر شده برگرفته از قرآن و سنت پیامبر، 8 شرط براش قرار دادن: علم، یقین و اخلاص و صدق و کما، محبت و القبول و الانقیاد لها، و زید ثامنها الكفران منک بما سوى الاله من الانداد قد اولها. اگر این 8 شرط وجود داشته باشه، این کلمه اعتبار داره. اول اینکه بر اساس علم باشه، یعنی بدون طرف چی میگه. فعلم انه لا اله الا الله در سوره محمد آمده. یقین، کسی که یقین داشته باشی، کسی که از روی یقین داره لا اله الا الله میگه که در حدیث آمده. اخلاص باید انسان در آن داشته باشه، از روی ریا نباشه. صدق یعنی صادق باشه، صادقا من قلب در حدیث آمده، یعنی داره با راستی تمام این جمله رو میگه. و محبت داشته باشه، این جمله که میگه از روی بغض و تنفر نگفته باشه. و باعثی که خود را بسپارد، انقیاد یعنی اینکه دستورات الهی را گردن بنهد وقتی که این جمله رو میگه. اینطوری نباشه که لا اله الا الله بگه ولی از دستورات الهی سرپیچی بکنه. و 8 شرطش هم کفر آوردن به هر ذاتی که جز ذات الهی مورد عبادت قرار میگیره، که میشه طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها. پس این 8 شرط اگر وجود داشته باشه، اینجاست که گفتن لا اله الا الله اعتبار داره. پس بالاترین درجه ایمان گفتن لا اله الا الله است. و خود این کلمه از چه فضیلتی برخورداره؟ در احادیث آمده که در روز قیامت همین کلمه به تنهایی در کفه میزان ترازوی اعمال سنگینی میکنه و تمام گناهان حالت سبکی به خودش دست میده در مقابل وزن این کلمه، از چه وزنی برخوردار باشه. و فضیلت های بسیار زیادی که خود این موضوع اصلا نیاز به چندین جلسه بحث و بررسی داره. و ادناها اماطه الاذى عن الطريق، و کوچکترین و پایینترین درجه‌ای که از درجات ایمان اگر بخوایم به اون نگاه بکنیم، اینه که اگر شما در راه مردم چیزی دیدی افتاده که باعث آزار و اذیت مردم میشه، اونو برداری و کنار بزنی. هر چیزی که باشه، سنگی باشه، خاری باشه، حتی اگر آشغالی باشه، کسی آشغال انداخته تو کوچه و باعث آزار و اذیت مردم میشه، اگر ایمان داشته باشی و این ایمان اونو شما رو وا دارد که این چیزو بردارید بذارید کنار، این میشه یکی از شاخه های ایمان. اگر ایمان نداشتید این کارو انجام نمیدادید. والحیاء شعبة من الایمان، و حیا هم یکی از شعبه های ایمان است، ولی در کجا قرار دارد؟ بین لا اله الا الله که بالاترین شاخه هست و بین برداشتن چیزهایی که مورد آزار و اذیت مردم میشه، حیا در کجا قرار میگیره؟ 70 شاخه بود. الله تعالی اعلم که در چه درجه‌ای قرار میگیره، ولی قطعا از درجات بالا میباشد. و 8 شرطی که ظاهرا فراموش شده، شروط لا اله الا الله، شرط قبول بود، انسان که بپذیره این مسئله رو. خب حدیث بعدی این باب حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. این بزرگوار این گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای ما توصیف میکنه که رسول الله میزان حیا ایشان تا چه اندازه بود. پیامبر است، از بالاترین درجه ایمان برخوردار است. پس هرچه که ایمان بالاتر باشه، باید حیا هم بالاتر باشه. ایشون میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک دختر نوجوانی که در اتاقی در گوشه از خانه زندگی میکنه و زیاد بیرون نمیاد، روش نمیشه بیرون بیاد. حالا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شکل بوده، حتی در جاهلیتشون تقریبا دختر نوجوان از خونه بیرون نمی اومده، خجالت میکشیده. مثل امروز نیست که دیگه حالا این مسائل شکسته شده باشه و همه چی برعکس شده باشه. العذراء یعنی دختر نوجوان که به سن بلوغ رسیده باشه، و خدر به آن گوشه از خونه میگن که این دخترها در آن زندگی میکردن و دیگه بیرون نمی اومدن، از روی حیایی که داشتن بیرون نمی اومدن، خجالت میکشیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این گونه انسان هم حیاش بالاتر بود. فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، و اگر مسئله ای را میدید که از لحاظ دینی و شرعی خوشش نمی اومد از اون مسئله، باعث ناراحتی پیامبر میشد و ایجاد کره میکرد در پیامبر، عرفناه فی وجهه، آثار این موضوع در چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم نمایان میشد و میتونیم بفهمیم صورت پیامبر قرمز میشد. اینجا امام نووی میفرماید که قال العلماء حقیقة الحیاء، علما میگن که حقیقت حیا چیست؟ خلق اخلاقی است که یبعث علی ترک القبیح، که انسان را وامی دارد تا کارهای زشت و ناپسند و قبیح را رها کند. و یمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، و مانع از این میشه که انسان در مقابل دیگران حقوقی که دارند در انجام دادن آن حقوق کوتاهی نکند. و روینا عن ابی القاسم الجنید رحمه الله، و از جنید معروفه یکی از اهل یعنی علمای اهل طریقت بوده که در حدود سالهای 298 بعد سال 298 فوت کرده این شخص. میگه روایت شده برای ما که الحیاء و رؤیت الآلاء ای النعم، حیاء اینه که از لحاظ عرفانی یعنی که انسان نعمتهای الهی رو ببینه، یه نگاهی به خودت بنداز ببین که از چه نعمتهای برخوردار هستی، از نعمت تنفس بگیر تا دیگر نعمتهایی که داری از آن استفاده میکنی. و رؤیت التقصیر، و در مقابل هم ببینی که چقدر داری کوتاهی میکنی در مقابل این نعمت ها، کوتاهی تو تا چه اندازه هست. فیتولد بینهما حالت تسمى حیاء، بین این دو نگاه و نگرش یک حالتی به وجود میاد که به این حالت گفته میشه حیاء، از لحاظ عرفانی آن حیایی که در مقابل الله تعالی باید داشته باشی، نعمت های الهی رو میبینی، کوتاهی هایی که از بنده سر میزنه هم میبیند، کنار همدیگه که میذاره خجالت میکشه، این حالت میشه حالت حیا. به این اندازه بسنده میکنیم در این جلسه تا جلسه دیگر که انشاءالله تعالی به بقیه احادیث این کتاب ادامه خواهیم داد. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.